بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا اولین و بزرگترین شهید روحانیت مرحوم علامه آیت الله مطهری رضوان الله علیه صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما همطور که مستحضر هستید حقوق از دیدگاه اسلام بود که دو بخش کلی داشت. بخش اولش مباحث کلی و مقدماتی و تمهیداتی بود، یا بفرمایید مباحث فلسفه حقوق. بخش دومش حقوق‌های خاص هست که مهمترین اونها بر اساس اون چی مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه فرمودند و در روایات دیگه هم همین معنا با تعبیرات مختلفی آمده، حق امام بر مردم و حق مردم بر امام است، یا به تعبیر دیگه حق حاکم اسلامی بر مردم، حق مردم بر حکومت اسلامی. در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که اساساً نیاز به حکومت به عنوان یک نهادی مشخص دارای اختیارات و وظایف تعیین شده و تعریف شده از اون جهت است که جامعه انسانی یا هر جامعه خاصی که تشکیل میشه یه سلسله نیازهایی داره که تحقق بخشیدن اونها از عهده فرد یا گروه خاصی بر نمیاد و همینطور احتیاج داره به یک مقامی که دستوراتی را صادر بکنه که همه اون را محترم بشمارند. چون افراد از عهده اون وظایف بر نمیاند و از طرفی هم چنین موقعیتی که مقبولیت عمومی داشته باشید و امر و فرمان اون مقام مورد عمل قرار بگیره، هیچ فرد خاصی یا گروه خاصی خود به خود این امتیاز را ندارند، باید یک نهادی تعیین بشه که از یک طرف نیازهای جامعه را برطرف کنه، نیازهایی که از عهده افراد بر نمیاد، و از طرف دیگه این قدرت مدیریت را داشته باشه که دیگران دستوراتش را اجرا کنند، حرف آخر را بزنه و همه بپذیرند. فلسفه اصلی تشکیل حکومت همینه. اختلافاتی که هست در کیفیت تعیین حاکم این هست که این نهاد قدرت قانونیش را از کجا دریافت میکنه؟ و چگونه باید تعیین بشه افرادی که اعضا اندامها برای این پیکر نهاد را تشکیل میدن. حالا بر اساس هر مکتبی وقتی این نهاد شکل گرفت و حکومت تشکیل شد چه وظایفی رو باید عهده‌دار باشی و مردم چه انتظاری باید از این حکومت داشته باشند. در جلسه گذشته عرض کردیم که در نظام اسلامی که مبتنی هست بر باورها و ارزش‌های دینی و الهی هم اختیارات و هم وظایف برای حکومت ویژگی‌هایی خواهد داشت. در سایر نظام‌های مردمی، انسانی، خلقی، عرفی عمده هدف تشکیل حکومت برقرار کردن نظم جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تأمین امنیت، ولی در نظام اسلامی این هدف اول نیست. برای اینکه در اسلام بیش از اون چه به نیازهای مادی و دنیوی اهمیت داده میشه به نیازهای روحی و معنوی و اخروی اهمیت داده میشه. این گونه نیازها هم احتیاج داره به یک نهادی که در جامعه متکفل تأمینش باشه. همونطور که بعضی از نیازهای مادی به وسیله افراد خود به خود تأمین نمیشه، این نیازهای معنوی همگانی هم خود به خود در جامعه تأمین نمیشه. یک نهادی باید موظف باشه که نیازهای معنوی جامعه را تأمین کنه. و چون ما معتقدیم بر اساس مبانی دینیمون که این نیازهای روحی و معنوی و اخروی هم تنها با اطاعت از دستورات الهی حاصل میشه، اولین وظیفه حاکم اسلامی این است که احکام اسلام را اجرا کنه. برای اینکه در سایه اسلام است که هم نیازهای مادی جامعه تأمین میشه و هم نیازهای معنوی. و اگر احیانا در مواردی در یک مقطع خاصی تضادی حاصل شد و میبایست اولویت هایی در نظر گرفته بشه، باز در درجه اول باید اون اولویت هایی معتبر باشد که اسلام اون اولویت ها را قائل است. گو این که میشه وظایف حکومت اسلامی را دستبندی کرد و مثلا 10 وظیفه، 12 وظیفه یا کمتر یا بیشتر برای حاکم اسلامی تعیین کرد، ولی از طرفی هم چون همه این نیازها در سایه عمل به اسلام حاصل میشه، میشه وظیفه حاکم اسلامی را در اجرای احکام اسلامی خلاصه کرد. اگر اسلام اونچنان که هست و اونچنان که اولیاء الدین به ما معرفی کردند اجرا بشی و احکام جزئی لازم بر اساس ارزش‌های کلی استخراج بشی، مقررات فصلی و موسمی با رعایت ارزش‌های ثابت و کلی قانونگذاری بشه در مجلس معتبر قانونگذاری با رعایت متخصصین مسائل اسلامی، در اون صورت هست که اسلام میتونه نقش خودش را در اصلاح جامعه ایفا کنه و جامعه اسلام پسند و خدا پسند داشته باشیم که سعادت دنیا و آخرت را تأمین کنه. ملاحظه می‌فرمایید وقتی مردم با پیغمبر اکرم بیعت کردند بر اساس اجرای احکام اسلامی بود. حتی اون بیعتی که برای زنها تعیین شده بود، چون ما آیه خاصی داریم برای بیعت زنها با پیغمبر اکرم، باز مواد اون بیعت برمیگرده به اجرای احکام اسلام. بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که مسلمان ها به عنوان خلیفه رسول الله یا به عنوان امام یا امیر مسلمین و به اصطلاح روز به عنوان حاکم اسلامی بیعت کردند، بیعت بود بر این که حاکم اسلامی بر اساس کتاب و سنت عمل کند. ولی به هر حال در دوران 25 ساله مطالبی مطرح شد در عرصه سیاست اسلامی و مدیریت اسلامی که بعضی از آنها چندان سازگار با مبانی ارزشی اسلام نداشت، مخالف با احکام اسلامی بود. حالا چگونه اینها اجرا شد و اعتبار پیدا کرد، قانونیت پیدا کرد؟ خب یه بحثی میخواد که اصلا چه شرایط اجتماعی و فرهنگی در جامعه کم کم پدید آمد که مسلمان ها حکمی را بر خلاف احکام اسلامی بپذیرند. به هر حال یه خط انحرافی ترسیم شد، یک منحنی نزولی به طرف ارزش های غیر اسلامی در طول این 25 سال ترسیم شد. یعنی روز به روز در عرصه حکومت ارزش‌های اسلامی کمرنگ‌تر می‌شد، تا در زمان خلیفه سوم کار به جایی رسید که مسلمان‌ها دیگه تحمل این تخلفات را نداشتند. اونقدر کار به رسوایی کشید و کسانی به عنوان حاکمان اسلامی و وابستگان حکومت بیت المال را مورد غارت قرار دادند، سوء استفاده هایی از اموال مسلمین کردند، احکام اسلامی را ترک کردند، ارزش های اسلامی کمرنگ شد که دیگه مسلمان های کشورهای مختلف، ایالات مختلف اسلامی تا به تحمل این حکومت رو دیگه نداشتن. از اطراف کشورهای اسلامی جمع شدن در مدینه و هجوم آوردن به خلیفه که باید این حکومتها را که نصب کردی، که عمدتاً از بنی امیه بودن، باید اینها را عزل کنی و باید طبق دستورات اسلام عمل کنی. برخلاف خانه خلیفه را محاصره کردند و تصمیم گرفتن که خلیفه را به قتل برسونند. در این حیث و بیز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که دوراندیشتر از همه بود و دلسوزتر از همه مسلمان‌ها برای اساس اسلام و جامعه اسلامی بود، حتی با اینکه حق او را غصب کرده بودند، به او اهانت کرده بودند، به همسرش، به بستگانش، ولی هیچگاه راضی نمی شد که مصالح اسلامی به خطر بیفتی. باز هم وقتی باش مشورت می کردند که ما در کارهای حکومتی یا در جنگ یا در صلح چه کار کنیم، مصلحتشون را گوشزد می کرد، بهشون راه نمایی می کرد که اینجوری رفتار کنید، وگرنه به ضرر خودتون تمام می شید. داستانهایی هست که خلیفه دوم با امیرالمومنین برای جنگ با حکومت امپراتوری ایران مشورت کرد و حضرت راهنمایی های بسیار سازنده‌ای بهش ارائه فرمودند. منظور اینه که در این دوران 25 ساله هم حضرت از نصیحت، از خیرخواهی، از دلسوزی برای مسلمین و در جهت اجرای احکام اسلامی کوتاهی نمی کرد، ولی خب گوش نمی کرد نقلا. در این دوران فتنه که مسلمان ها به خصوص از مصر و از جاهای دیگه آمده بودند برای اینکه خلیفه سوم را معزول کنند و اگر قبول نکرد به قتل برسانند، امیرالمومنین وساطت کردند و به عنوان نماینده شورشیان آمدند که با عثمان صحبت کنند. متن این گفتگو یا منتخبش را اقل در نهج البلاغه آمده. حضرت بخاطر مصلحت اسلامی گو اینکه می‌دونستند فردا بسیاری از همین کسانی که هجوم کردند بر عثمان فردا میتونند و خواهند این کار را کرد که بهانه کنند که تو هم طرفدار قاتلین عثمان هستی و پیراهن عثمان را بهانه ای کنند برای اینکه با علی بجنگند. ولی امیرالمومنین با توجه به همه این پیامدها به خاطر حفظ مصالح اسلامی این نمایندگی را پذیرفت و تشریف آورد خانه عثمان و با او به گفتگو نشست. اجازه بدید من قسمتی از این گفتگو را از متن نهج البلاغه براتون بخونم. صلواتی ختم کنید. خطبه 164 نهج البلاغه است که کسانی خواستند بعداً مراجعه کنند. شمارش توی این نهج البلاغه صبحی ساله 164 از اینجا شروع میشید. میفرماند خطاب به عثمان: ان الناس ورائی و قد استسفرونی بینک و بینهم. یعنی مردم پشت سر من هستند، جمعیت زیاد اطراف خانه تو گرفتند، من را سفیر قرار دادند، نماینده قرار دادند که بیام با تو صحبت کنم. والله ما ادری ما اقول لک، به خدا قسم نمیدونم چی بهت بگم. بعد توضیح میدن اون اشکالاتی که نسبت به تو دارند چیزی نیست که بر تو مجهول باشی، رفتارهای نادرستی که در جامعه انجام میگیره چیزی نیست که تو ازش غفلت داشته باشی، نه چنان است که احکامشان ندانی که من به تو یاد بدم، نه چنان است که به تو اطلاع نرسیده باشی تا تو را من متنبه کنم، آگاه کنم. راجب احکامی که مربوط به این جریانات اجتماعی است، این سوء استفاده هایی که حکام تو می کنند از بیت المال و احکام و قوانین اسلامی را زیر پا می گذارند، تو خودت همه این احکام را می دونی، احتیاج نداره که من به تو یاد بدن. تو سالها در حضور پیغمبر بودی، فرمایشات پیغمبر را، سیره پیغمبر را چینیدی، دیدی، احتیاج نداره که من برات بگم که باید چه کار بکنی، این کارها خطاست، باید تغییر بدی، خودت میدونی، من نمیدونم چی بهت بگم. بعد نصیحتش میکنن، میفرمایند که خلیفه اول و دوم از تو سزاوارتر نبودند به رعایت احکام اسلامی، بلکه تو سزاوارتری، برای اینکه هم از نظر فامیلی با پیغمبر اکرم نسبت داری، از لحاظ نسبی چون سلسله نسب اونها هم بنی امیه و بنی هاشم میرسه به یک ریشه، و به علاوه از نظر نسبی هم تو داماد پیغمبر هستی، بنابراین تو اولاست که بیش از خلیفه اول و دوم اسلام را رعایت کنی. ولی متاسفانه اینجور نشدی. الله الله فی نفسک فانک والله ما تبصر من عما ولا تعلم من جهل و ان الطرق واضحه. من نمیخوام چیزی که نمیدونی بهت یاد بدن یا راهی گمراه شدی تو را هدایت کنم. و ان اعلام الدین لقائمه، نشانه های دین آشکار است، کسی که بخواد طبق دستورات دین عمل کنه چیزی برش مخفی نیست، معلومه چه باید کرد. فعلا این مقدمه بود برای اینکه حضرت در واقع یک نکته روانشناختی رو به کار گرفت در اول بحث که به طرف این حالت غرور مانعش نشه که به حرفای امیرالمومنین گوش بدی. فرمود تو همون چیزایی که من میدونم و میخوام بگم میدونی، یعنی در مقام این نیستم که من بیام به تو دستوری بدم یا تعلیمی بدم تا بیاد بر بخوری. نه، من و تو هر دو دستورات اسلام را از پیغمبر شنیدیم، هر دو میدونیم، ولی به عنوان اینکه من نماینده این جمعیت هستم اومدم برای شما این حرفا رو بزنم. در واقع اصل فرمایشات امیرالمومنین از اینجا شروع میشه. فعلا ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا. بدان ای عثمان، برترین بندگان خدا پیش خدا، عزیزترین بندگان خدا پیش خدا، کسی است امام عادل، یک پیشوای عدالت پیشی، هدی و هدا، که خودش هدایت شده باشی، راه را بدونی و دیگران را هدایت کند. علامت این که یک امامی عادل است و هدایت شدی و به حق داره کارش را انجام میده اینه: فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله. نشانه ای که این شخص امام عادل است و به وظیفش عمل میکنه اینه که سنت معلومی، روشی که معلوم است مال اسلام است، اون را زنده کنیم و به پا بداریم، و بدعتی که مجهول است، معلوم نیست که در اسلام اعتبار داره یا نه، بلکه معلوم است که بدعت است و اعتباری ندارد، این را بمیراند. علامت امام عادل زنده کردن سنت الهی و میراندن بدعت هاست. این به اصطلاح ما طلبه ها جواب سوال مقدره. اگه بگی من نمیدونم واقعا سنت هایی که باید احیا بشه چیه و بدعت هایی که باید میرانده بشه کدام است، نمیتونی اینا بگی. و ان السنن لنیره لها اعلام و ان البدع لظاهره لها اعلام. سنت ها آشکار و روشن است و نشانه های خودش را داری، بدعت ها هم روشن است و نشانه های خودش را داری. نمیتونی بگی من نمیشناسم که این کاری که میکنم سنت است یا بدعت. اینا نشانه های روشنی داری که هر کس بخواد بفهمه میتونه تشخیص بده که آیا این کار سنت است یا بدعت است. این نسبت به برترین بندگان خدا چنین کسی است که سنت های معلومی که علائم و آثار خودش را داره در جامعه احیا کند و بدعت ها را بمیراند. در مقابلش و ان شر الناس عند الله امام جائر ظل و ظل به. عزیزترین افضل بندگان خدا اون امام عادل است، بدترین پلیدترین بندگان خدا هم پیشوای غیر عادل و ستم پیش است، پیشوای منحرف که خودش گمراه است و دیگرانم به وسیله او گمراه میشن. ظل و ظل بهی، خودش گمراه است، به وسیله او هم دیگران گمراه میشن. علامت این شخص چیه؟ علامتش اینه که سنت های معلوم را میراند و بدعت ها را زنده میکنه. فاماتا سنتا ماخوذه و احیا بدعتن متروکه. نشانه امامی که پیش خدا عزیز است احیاء سنت هاست، نشانه پیشوای گمراهی که بدترین بندگان خداست این است که سنت‌های دینی را ترک می‌کنه، بدعت‌ها را زنده می‌کنه. و اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله حالا صحنه را مجسم بکنید، مردم جمع شدن اطراف مرکز حکومت در خانه خلیفه امیرالمومنین سلام الله علیه و آله داره نصیحت میکنه، برای او حدیث از پیغمبر میخونه، و اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، یؤتا یوم القیامت بالامام الجائر ولیس معه نصیر ولا عادر فیلقا فی نار جهنم فیدور فیها کما تدور الرحا ثم یرتبط فی قعرها. گویا یک بار دیگه مضمون این حدیث را در اینجا خونده باشم. این حدیث حالا امیرالمومنین برای عثمان دارن نقل میکنن از قول پیغمبر اکرم که او فرمود روز قیامت که میشه پیشوای منحرف را میآورند، حاکم غیر عادل، حاکمی که اسلام نمیپسنده، اونا میارنش در حالی که هیچ یار و یاوری ندارد و هیچ کس هم عذرشان نمیپذیرد، تنها غریب سرشکسته زبون و فرومایه. در چنین حالی فیلقا فی نار جهنم، او را در آتش جهنم می افکنند. فیدور فیها کما تدور الرحا، مثل این که در یک چاهی که چاه آبی که روی سنگ آسیاب می‌ریزه وقتی چیز را میندازن دور میگرده، اینم وقتی میندازنش تو آتش جهنم شروع میکنه به دور گشتن. فیدور و فیا کما تدور و رحا، همونطور که آسیاب میچرخه اینم همینطور میچرخه تا اینکه تدریجا میرسد به قعر جهنم، در اونجا بسته میشه به ته جهنم که دیگه نمیتونه از اونجا حرکت کنه. ثم یرتبطو فی قعرها، بسته میشه در قعر آتش جهنم. حالا ببینید امیرالمومنین حدیث را برای عثمان دارن نقل میکنن، نصیحتش میکنن، نتیجه چی میخوان بگیرن؟ اینی انشدک الله، عثمان تو را به خدا قسم میدم، ان لا تکون امام هذه الامه المقتول، یه پیشوایی نباشی که به دست مردم کشته بشی. قسمش میدن کاری نکن که مردم تو را به قتل برسونن و اون آثار بدی برای جامعه اسلامی خواهد داشت. فانه کان یقال، اگر چنین چیزی واقع بشه، هنوز عثمان زنده هست، اگر چنین چیزی واقع بشه گفته خواهد شد که یقتل فی هذه الامه امام یفتح علیها القتل والقتال الى یوم القیامه، امام کشی، سلطان کشی، حاکم کشی را میفته و این جریان تا روز قیامت ادامه خواهد یافت. تا به حال احترام حاکم اسلامی محفوظ بوده، اگر خلفای پیشین تخلفاتی هم کردن یه چیزای جزئی بود، قابل اغماز بود، اما تو اونقدر تخلفاتت به جایی رسیده که مردم دیگه نمیتونن تحمل کنن، اگه ادامه پیدا کنه تو را میکشن و این یک بدعتی میشی که تا روز قیامت امام کشی راه میفته. قسمش میدن که کاری نکن به اینجا بکشه کار. و یلبس امورها علیها و یبث الفتن بها فلا یبصرون الحق من الباطل. وقتی اینجوری شد دیگه حق و باطل با هم آمیخته میشه، دیگه نمیشه حق و باطل را تشخیص داد، هر کسی به هر بهانه ای شورش میکنه، دیگه نظم جامعه به هم خواهد خورد. تا آخر فقال له عثمان، کلام مولا امیرالمومنین که تمام شد، عثمان گفت که یک فرصتی از این آشوب طلبان، به اصطلاح شورشیان، اونا وقتا میگفتن آشوب طلب دیگه، یه فرصتی از این شورشیان بگیر تا من فکر کنم ببینم چجور بین کارها رو اصلاح کنم و برگردونم به مسیر صحیحش. حضرت فرمودن پیشنهادی که اینا میکنن احتیاج به زمان نداره. الان کسانی که در خود مدینه از طرف تو دارند تخلفاتی انجام میدن،
عذرشون کن، همین الان اوتر عذرش بدن. اون کسانی هم که در جاهای دیگه گماشتی و دارن به مردم ظلم میکنن، اونم دستورش رو بنویس تا بهشون برسه.
من حرفی ندارم که به اینا بزنم بگم شما مهلت بدید 6 ماه یک سال دیگه تا کارا درست بشی. اونا میگن همین الان دستور عزل حکام رو بدید. و بالاخره عثمان قبول نکرد و کار به کشتنش انجامی و این فتنه ها در عالم اسلام به ظهور رسید. منظورم از نقل این داستان و این خطبه‌ای که در نهج البلاغه آمده به عنوان کلامی از امیرالمومنین، اون دو تا عبارتی است که درباره معرفی حاکم عادل و حاکم جائر بیان می‌فهمیم. نشانه ی حاکم عادل این است که سنت‌های دینی را احیا می‌کند و بدعت‌های کفرآمیز را می‌میراند. و نشانه ی حاکم جائر عکسش، سنت‌های کفر را احیا می‌کند و سنت‌های دینی را ترک می‌کند. خب از اینجا ما می‌تونیم بفهمیم که امیرالمؤمنین دیدگاهش در مورد حکومت اسلامی چیه. اولین چیزی که از حکومت معرفی میکنه و اون را نشانه حقانیت حکومت میداند این است که در اجرای احکام اسلامی تلاش بکند، احکام ضد اسلامی و خلاف اسلام و سنتها و روشها و آداب و رسوم غیر اسلامی را محو کند. این نشانه این است که این حکومت مطلوب اسلام پسندی است. اما اگر حکومتی سر کار آمد نسبت به احکام اسلامی بیمهری کرد، هر کدام نسبت به دیگری، حالا ببینیم چه میشه، حالا مصلحت نیست، فرصتی باشد تا به اینها رسیدگی کنیم، راجع به احکام اسلام که میشه اینجوری سخن بگیم، اما راجع به آداب و رسوم کفر که میشه، سنت نیاکان زردشتی که میشه، بودجه های کلان بگذاریم. آیا میشه گفت این امام عادل است، این چیزیست که اسلام میپسندی؟ یا این پیرو همون خلیفه سومیست که امیرالمومنین اینقدر به او نصیحت کرد؟ این مسئله احیاء سنت ها یا عمل به دستورات دینی اونقدر در نظر پیشوایان شیعه به خصوص اهمیت داشته که اصلا مکتب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به عنوان یک مکتب ضد بدعت شناخته می شود. سایر فرق اسلامی، سایر مکاتب فقهی کمابیش نوعی بدعتها را تجویز می کردن. بالاخره خلفای قبل آقایون، خلفای راشدین، خب بدعتهایی گذاشته بودند. فقهایی که خودشون را تابع اونا می دونستن نمی تونستن به طور کلی انکار کنند بدعتها را. این است که هر کدام از اینها به نحوی به یک صورتی خواستن بدعتهای پیشینیان را توجیه کنند. این بود که در این قسمت ها خیلی آرام و کمرنگ صحبت کردن، البته با هم خیلی اختلاف داشتن. مثلا مثل مالک خیلی شدید بود، معروف بود که ایشون اهل حدیث هست و اهل سنت هست و با بدعت و اینا مخالفه. ولی بعضی دیگه اینجوری نبودن. در میان مکاتب فقهی که در اون زمان بود، مکتب امام باقر و امام صادق به این عنوان شناخته می شد که این مکتب ضد بدعت است. ما انقدر روایات در کتب مجامع رواییمون درباره این مسئله داریم که اگر جمع آوری بشه خودش کتاب بزرگی میشه. تو همین نهج البلاغه شاید حدود 20 مورد، با اینکه نهج البلاغه میدونید در واقع قطعات ادبی منتخب است، یعنی مرحوم سید رضی رضوان الله علیه یک هنری به خرج داد که نهج البلاغه در بین ادبای غیر مسلمان هم رواج پیدا کنه، نه تنها در بین ادیبان غیر شیعه، در بین سایر ادیبان و سخنسنجان غیر اسلامی هم رواج پیدا کنه. یه هنر خاصی ایشون داشت، اومد کتاب نهج البلاغه رو نوشت به عنوان قطعات ادبی منتخب، ولذا مثلا یک خطبه را همشا نقل می کرد، با اینکه خطبه برای ایشون نقل شده بود، روایتش را داشت، ولی می‌آمد یک قطعات ادبیش را نقل می کرد، اونایی که از لحاظ فصاحت و بلاغت خیلی ممتاز بود، تا این به عنوان یک کتاب ادبی رواج پیدا کنیم. و نویسندگان و ادیبان از سایر فرق هم با نهج البلاغه آشنا بشن و کم کم جذب اسلام و تشیع بشن. کار بسیار پربرکتی کرد. با اینکه قطعات ادبی هست، شاید در مجموع این کلمات حدود 20 مورد درباره بدعت و سنت کلاماتی را از امیرالمومنین نقل کرد. که بخوام ما همین ها رو ما نقل بکنیم، مدت ها باید در بررش بحث بکنیم. من یک قسمت دیگری از اینجا که در مجامع روایی ما حدیث مفصلش نقل شده در کافی شریف در سایر روایات، من باز از خود نهج البلاغه میخونم به خاطر یک تعبیر خاصی که در اینجا داری و دیگه عرایزم و خاتمه بدم. عنوانش باز خطبه 17 نهج البلاغه است، فی صفت من یتصدا للحکم بین الامه. عنوانی که خود سید رضی برای این خطبه انتخاب کرده به عنوان تیتر، که این خطبه درباره چی هست، این پیداست سابقه و لاحقه زیادی داشتی. می فرماید این بخشی را که من نقل کردم از کلام امیرالمومنین، عنوانش این است: فی صفت من یتصدا للحکم بین الامه، وصف کسانی که متصدی حکم و حکومت در میان مردم میشن. اینا چجور آدمایی هستن؟ کدوماشون درست کارشون، کدوماشون درست نیست؟ من یتصدا للحکم بین الامه ولیس لذلک به اهل، ولی اهلیتش نداره، صلاحیتش نداره. ان ابغض الخلائق الى الله رجلان. میفرماید خدا دو دسته یا دو نفر را، دو شخص را دشمن ترین مخلوقات خودش میدونی، یعنی خدا نسبت به این دو نفر از همه انسان ها بیشتر دشمنی میکنه. خدا هم دشمنی میکنه؟ خب بله، اگر کسی ضد خدا شد که خدا دیگه با او دوستی نمیکنه، با اینکه ارحم الراحمین است، اما اینجا دیگه جای اشد المعاقبین. ابغض الخلائق الى الله رجلان، دو نفر هستند که خدا خیلی اینها رو دشمن می‌داره، از همه مردم بیشتر دشمن ایناست. اول رجل وکله الله الى نفسه، اول یک کسی است که خدا کارش رو به خودش واگذار کرده. در فرهنگ دینی بدترین عقوبت در این دنیا این است که خدا کار کسی را به خودش واگذاره. یعنی عنایت به اصلاحش نداشته باش. ارحم الراحمین خدا اقتضا میکنه که تا لحظه آخر هر گمراهی هم باشه خدا عنایت داشته باشه، بلکه توبه کند. اما بعضی هستن که کارشون به جایی میرسه خدا به پیغمبرش هم میگه از اینا اعراض کن، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیغمبری که خودش مظهر رحمت است و خدایی که ارحم الراحمین است به مظهر رحمت خودش میگه اینا را ولشون کن دیگه. در فرهنگ دینی تعبیرش اینه که میگیم اینا را خدا کارشون را به خودشون واگذاشتی. تو دعاهای ما میگیم لا تکلنی الى نفسی ابدا یا لا تکلنی الى غیره که طرفت عین ابدا. خدایا یه چشم هم زدنم ما را به خودمون وانگذار. این از دعاهای معروف ماست. در مقابلش بدترین عقوبت اینه که خدا یک کسی کارش را به خودش وابگذاری. دشمنترین بندگان خدا پیش خدا اون کسی است که کارش به جایی رسیده که وکاله الله الی نفسه، دیگه خدا کارش را به خودش واگذار کرده، رهاش کرد، دیگه عنایتی به اصلاحش نداره، امیدی به این که این برگردد و روی سعادتی ببینه نخواهد. کیه این؟ فهو جائرون ان قصد سبیل مشغوفون به کلام بدعه. اون کسی که از همه مبغوزتر پیش خدا و خدا دیگه افسارشو انداخته روی دوششو گفته برو، اون کسی است که از راه صحیح آگاهانه منحرف شده و دلش خوش است به سخنان بدعت‌آمیز. مشغوفون، عاشق حرفای نو، حرفی که سابقه ای در دین و خدا و پیغمبر نداشته باشد. مشغوفون به کلام بدعتن، تعبیری است بسیار لطیف و ادیبانه. این تعبیر مشغوف از یه ماده ایست که در مورد عشق زلیخا به حضرت یوسف بیان شده، قد شغفها حبا. این نهایت شدت عشق را با این تعبیر به کار میبرند. میگه یه آدمی هست اصلا عاشق یه حرفای نویست که در دین سابقه نداشته باشید. مشغوفون به کلام بدعت و دعای ضلالت. وقتی دل به این سخنان نو به اصطلاح خوش میکنه، شروع میکنه به این که دیگران را گمراه کند. فهو فتنتون لمن افتتن به، این فتنه ایست برای کسانی که فریبش را بخورند. ضالون ان هدی من کان قبله، از راه صحیحی که پیشینیان پیموده بودند منحرف میشه و گمراه میشه. مضلون لمن اقتدا بهی فی حیاته و بعد مماته، تا زنده است کسانی که دنبال روی او میشند به او ارادت میورزند اینا رو گمراهشون میکنه، ولی گمراه کردنش منحصر به زمان حیات خودش نیست، بعد از مرگ هم مردم را گمراه می کند. برای اینکه پیروانش بعد از مرگ هم باقی می مونند، باز هم روش او را ترویج می کنند. گمراه کردن او منحصر به زمان حیات خودش نیست، می میرد هم باز هم مردم را گمراه می کند. حمال خطایا غیره، چنین کسی بار گناه دیگران را هم به دوش می‌کشید. علاوه بر اینکه خودش گناهی مرتکب شده، دستورات دین را عمل نکرده، کسان دیگری که هم که گمراه شدند بخشی از مسئولیت اونها هم به دوش او خواهد آمد. يحملون أوزارهم يوم القيامة وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. نه تنها روز قیامت بار سنگین گناه خودشون را به دوش می کشند که بار گناهان دیگرانی که به سخنان اونها فریفته شدند و گمراه شدند، بار گناه اونها هم به دوش اینا خواهد اومد. یک نفر در یه عمر کوتاه 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال هرچی خودش گناه کنه، اگه صدها نفر، هزارها نفر، میلیون ها نفر حرفشو بشنوند، هرچی بیشتر بشنوند بار او سنگین‌تر میشه. بعدش تا روز قیامت هر کس در اثر بدعت او منحرف شود، گناهش به گردن اوست. چنین کسی میخواد، خدا چقدر دوستش بداری؟ مبغوزترین خلایق اینه که نه تنها خودش تمام عمرش را به بتارت گذرونده، دل خوش کرده به حرفهای غیر دینی، بلکه میلیونها انسان را در زمان خودش و حتی بعد از مرگش هم گمراه میکنه. تا روز قیامت هر که بدعتهای او را عمل کند به آتش او میسوزه و او هم در گناه اونها شریک خواهد بود. این برخوردی است که ائمه دین با مسئله بدعت گذاری در دین داشتن. این یکی فرمود دو نفر هستند که پیش خدا خیلی مبغوزن. یکیشون اینه که کارش خیلی خرابه که وکله الله الا نفسه، خدا دیگه افسارشو انداخته گردن خودشو رهاش کرده. آیا در زمان ما چنین کسانی وجود دارن؟ از صنف الثانی، شخص دیگری که مبغوزترین خلایق پیش خداست، رجل قمش جهلا موضع فی جهال الامه سماه اشباه الناس عالما ولیس به. این تعبیر در نهج البلاغه اونجایی که بنده اطلاع دارم و در تعبیرات تمام ائمه یک بار به کار رفته، من جای دیگه سراغ ندارم. اگه شما جای سراغ دارید بفرمایید. ما اشباح الرجال و اشباح الرجال به صورت‌های مختلف داریم، اما اشباح الناس جنت آدم نما، عالم نما داریم، مرد نما داریم که نامردند و خودشون را به مردانگی معرفی میکنند. اما تعبیری که گفته میشه یک کسانی آدم نما هستند، مردمی هستند آدم نما. من هیچ سراغ ندارم، اگر عزیزان جایی سراغ دارن خیلی ممنون میشم که معرفی کنن. امیرالمومنین در اینجا به کار بود. می‌فرماید آدم نماها این را عالم می‌دونند. آدم نماها این را آیت الله می‌دونند، پروفسور می‌دونند، چه بکنم استاد می‌دونند. دیگه در هر زمانی هر لقبی برای عالمان و دانشمندان و نخبگان مرسوم باشید. آدمای واقعی اینا جاهل می‌دونند، اما آدم نماها اسم اینو میذارن عالم. سماه و اشباه و ناس عالمن ولی سبیل. پس مردمی هستن که در نظر امیر المؤمنین با اینکه روی دو پا را میرند اما آدم نیستن، آدم نما هستن. و اینا دور یک کسی جمع میشن اسمش هم میذارن عالم، در صورتی که بهره ای کافی از علم نداره و صلاحیت این نداره که چنین مقامی را احراز بکنه. بعد اوصافش رو ذکر میفرماد که مفصله. آخر این خطبه به اینجا منتهی میشه. وقتی امیرالمومنین اینا رو معرفی میکنه، اینا فراموش نکنید، اینا هنوز 25-6 سال بیشتر از وفات پیغمبر نگذشتی که امیرالمومنین میگه چنین کسانی در جامعه وجود دارند. 25-6 سال گذشته از وفات پیغمبر. آخرش که انهو دل علی به جوش میاد، فریادش بلند میشه، میگه الالله اشکو، به کی شکایت کنم، درد دلمو به کی بگم، از دست این آدم نماهایی که دور افرادی جمع شدن و اینا رو عالم معرفی میکنن و به حرف اینا گوش میدن، در صورتی که اینها سنت‌های دین را ترک کردند و بدعت‌ها را ترویج می‌کنند. بعد می‌فرماد الالله اشکو، دیگه تو جامعه من کسی پیدا نمی‌کنم برم درد دلم را به او بگم، به خدا شکایت می‌کنم. الالله اشکو من معشر یعیشون جهالاً و یموتون ضلالا، پیش خدا شکایت میکنم از مردمی که با جهل زندگی میکنند و با گمراهی میمیرند. لیس فیهم سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، اگه قرآن درست تلاوت بشه، یعنی قرائت صحیح داشته باشی، نه تجویدش درست باشه ها، یعنی تفسیر صحیحش، اگر قرآن به صورت صحیحی خونده شود و معنا شود، پیش این مردم ارزشی ندارد، کالایی کسادتر از قرآن نیز در صورتی که درست تلاوت بشه. لیس فیهم سلعتون ابور، کالایی کسادتر از قرآن نیست در صورتی که تلی حق تلاوتی، ولا سلعتون انفق و بیعن ولا اغلا ثمنن من الکتاب اذا حرف عن مواضعه، اما اگه کتاب تحریف بشی، قرائت‌های نو براش عرضه بشی، هیچ کالایی گرانبهاتر و رواجتر از اون پیدا نخواهد شد. علی در اون زمان صحبت میکنه از قرائت‌های مختلف قرآن که طبق یک قرائت قرآن میشه کسادترین کالاها که هیچ که سراغش نمیری، و طبق یک قرائت میشه گرانبهاترین کالاها که مشتری خیلی زیاد پیدا میکنه. ولا عندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، این آدم نماها هیچ معروفی را بهتر از فحشا و منکرات سراغ نداره، منکرات میشه پیش اونا از بهترین کارها، میشه هنر، میشه مایه افتخار، و در مقابل معروف ها دستورات دین، احکامی که سعادت دنیا و آخرت را تأمین میکنه، اونا میشه زشت بی مقدار. علی میگه پیش خدا شکایت میکنه از دست اینا دیگه. بنابراین بر اساس تعلیماتی که اهل بیت به ما دادن و به خصوص فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه، ملاک این که ما بشناسیم یک حکومتی حکومت اسلامی است، این است ببینیم چقدر پابند به احکام دینه، و ملاک این که بشناسیم یک حکومتی ضد اسلامی و حکومت جور است، این است که سنت‌های غیر اسلامی را احیا می‌کند. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. کسانی که برای احیاء سنت‌های تو و احیاء دین تو تلاش می‌کنند، بر عزتشون بیفزا. کسانی که در راه تضعیف باورها و ارزشهای دینی تلاش میکنند اونها را رسوا بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بدی. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.